هموطنان عزیز، هر جای ایران زمین که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. اما رسیدیم به ساعت 20 و زمان پخش برنامه گفتگوی فرهنگی فرا رسیده. این برنامه امشب به بسیج و فضای مجازی میپردازه.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه گفتگو فرهنگی. با گفتگو فرهنگی دیگه در خدمتتون هستیم. با توجه به اینکه در هفته بسیج قرار داریم، موضوع این امروز برنامه ما هم بسیج و فضای مجازی است. مهمانان عزیز داریم که در برنامه باهاشون آشنا بشیم. جناب آقای مهدی جعفری، معاون فضای مجازی بسیج. جناب آقای جعفری سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه
گفتگوی فرهنگی.
برنامه گفتگوی فرهنگی، امیدوارم که شب خوبی رو سپری کنید.
ممنونم از این که دعوت ما رو قبول کردید و به برنامه ما تشریف آوردید. سرکار خانم دکتر سمیرا خطیب‌زاده، مدیر فضای مجازی بسیج جامعه زنان کشور. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمان خوب برنامه و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. امیدوارم که بحث خوب و مفیدی رو داشته باشیم.
ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردیم. خب اگر اجازه بفرمایید ما صحبتامون رو با جناب آقای جعفری آغاز بکنیم. آقای جعفری، ذات وجود فضای مجازی به یک دهه گذشته برمیگرده که خیلی پررنگ شد در سطح جامعه ما و در واقع بسیج هم یکی از کارکردهایی که تو یک دهه گذشته به عهده گرفتش ورود به عرصه فضای مجازی است و فعالیت‌های فرهنگی که انجام میده. من شما به عنوان سوال اول می‌خواستم سوال بپرسم که ماهیت معاونت فضای مجازی و شکل گیری در واقع فضای مجازی در بسیج به چه نحوی بودش؟
ببینید، درسته که در طول یک دهه گذشته بسیج اقدام کرد به فعالیت در فضای مجازی، اما اون چه که خیلی ملموس و جریانساز و اثرگذارتر هست در عرصه فضای مجازی توسط بسیج شکل گرفته، عملا در یکی دو سال اخیر بوده که به طور جدیتری وارد عرصه فضای مجازی شده به معنای عام فضای مجازی. چرا که خب در گذشته فعالیت بسیج در عرصه فضای مجازی به صورت جزیره‌ای و متفاوت از اون چی که به معنای عام فضای مجازی میشه گفت شکل میگرفت، حالا در حوزه رسانه، در حوزه خبرگزاری ها و امثال هم. اما به واسطه اهمیت بسیار زیادی که عرصه فضای مجازی پیدا کرد و میزان نقش‌آفرینیش در مبادلات و معادلات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، طبیعتاً به فراخور رشد این فناوری و این عرصه، نوع و مدل فعالیت بسیج هم در حوزه فضای مجازی قطعا باید رشد پیدا میکرد که در طول دو سال اخیر این رشد رو خیلی ملموس و قابل توجه میبینیم، به دلیل اینکه فضای مجازی به معنای عام خودش در بسیج شکل گرفت. و اینکه میگم به معنای عام، یعنی اینکه ما فضای مجازی رو صرفا عرصه رسانه نمیبینیم. فضای مجازی یک شاکله‌ای داره، یک قواره مشخصی داره که لایه‌هایی در اون فضای مجازی وجود دارن که باید به همه لایه‌هاش پرداخت، از رصد، پایش، تحلیل، حوزه رسانه، شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوا، تولید محتوای تخصصی، تا بیاین تو حوزه زیرساخت و فناوری‌های نو. عرصه‌هایی است که بسیج بله در طول این چند وقت اخیر به طور جدی ورود پیدا کرده و خب برکات خیلی خوبی هم داشته تو این مدت.
ممنونم ازشون. ان شاء الله در بخش بعدی صحبتامون بیشتر به این مورد میپردازیم. خب خانم دکتر خطیب زاده، شهید مطهری در مورد نقش و جایگاه زن در اجتماع صحبتای خیلی قشنگی دارن که من از همینجا از شنوندگان عزیز برنامه خواهش میکنم که در مورد اینها حتما مطالعه بکنن. خیلی جالب شهید مطهری جایگاه زن رو در اسلام و در حکومت اسلامی تبیین میکنه. در بخش از صحبت شهید مطهری سه شکل برای حضور زن در جامعه رو در واقع صحبت میکنن. یکی زن گوشنشین هستش، دومی زن ابزاری است یا همون نگاه ابزاری به زن هست، و سومین نگاهی که داره زن مسلمان یا همون زن تاریخ ساز هستش که در واقع ما بهش به الگوی سوم در واقع میگیم. من می‌خواستم از شما به عنوان مدیر فضای مجازی بسیج جامعه زنان کشور ازتون به صورت مشخص این سوال رو بپرسم، چه استراتژی برای تبیین این سن و نگاهی که به زن در جامعه وجود داره شما دارید انجام میدید و کارکرد شما توی این حوزه به چه نحوی هستش؟
همونطور که اشاره فرمودید، بحث الگوی سوم زن مسلمان در واقع یک نگاه بسیار جدیدی به حوزه مسائل زنان و خانواده هستش. اولین باری که در واقع بعد از شهید مطهری این در واقع الگو به صورت رسانه‌ای مطرح شد در کنگره 7000 شهید زن بود که این کنگره هم توسط خود همین سازمان بسیج جامعه زنان کشور برگزار می شد.
تاریخش کی بود؟
اگر اشتباه نکنم سال 82 اگر اشتباه نکنم، تاریخ دقیقش الان مد نظرم نیست، ولی توی همین کنگره که به مناسبت در واقع بزرگ داشت 7000 زن شهیدی که ما در طول دوران دفاع مقدس و انقلاب داشتیم، یه پیامی رو از حضرت آقا بابت این کنگره در واقع در این کنگره قرائت شد. توی این پیام حضرت آقا، من عین متن پیام ایشون رو هم دارم که ایشون در واقع میگن که زن در تعریف غالباً شرقی همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ سازی و در تعریف غالباً غربی به مثابه موجودی که جنسیت او بر انسانیتش میچربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه‌داری جدید است معرفی میشود. اما شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم زن نشرقی نغربی، الگوی سوم زن نشرقی نغربی است. زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشوده و ثابت کرد که میتوان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و در عین حال در متن و مرکز بود. میتوان سنگر خانواده را پاکیزه نگاه داشت و در عرصه های سیاسی و اجتماعی نیز سنگرسازی های جدید کرد و فتوحات بزرگ برمقان آورد. این در واقع متن پیام حضرت آقا به این کنگره هست. ما از اون سال که در واقع این پیام صادر شد و یک افق جدیدی رو در مقابل چه زنان ایرانی و چه زنان کل دنیا گشود، یکی از راهبردهای اصلی سازمانمون بر اساس همین پیام شکل گرفت، به گونه که تحقق پیدا کردن این الگوی سوم چه در داخل و چه در عرصه بین المللی یکی از اهداف سازمانمون بود. ما کنم در واقع بحث الگوی سوم رو تحت عنوان تولید محتوا اول بهش پرداختیم که اول تبیین بشه اصلا الگوی سوم چه چیزی هست. چندین کتاب در حوزه این موضوع تألیف شد و چاپ شد که حالا کار خود سازمان واسه جامعه زنان کشور بود که اول به یک در واقع حالا دختر جوان و یک زن چه ایرانی و چه در کل دنیا بفهمون اصلا منظور از این الگوی سوم چی هست و در وجه مقایسه با اون الگوی اول که حالا یه زن شرقی رو ارائه میکنه که کاملا بی‌نقش هست و اون زن غربی که بیشتر بحث جسمانیت و مادیت او در واقع سلطه داره بر انسانیتش تبیین بشه. حتی تو بحث‌های در واقع سخنرانی‌ها، همایش‌ها، در دستور کار در واقع سخنرانی‌ها قرار گرفت، مسابقات مختلف، جشنواره‌های مختلف براش ایجاد شد که تولید محتوا انجام بشه. روی این حساب رو بحث الگوی سوم در واقع سازمان خیلی سرمایه گذاری کرده و این قضیه همچنان هم ادامه داره، یعنی چیزی نیست که بگیم حالا مربوط به اون سال و اون موقع هستش. اما توی بحث حالا فضای مجازی، ما در واقع معرفی کردن زنانی که مصداق الگوی سوم هستند. یکی از راهبردهای اصلی سازمان بسیج جامعه زنان کشور معرفی کردن الگوهایی هست که نماد و مصداق الگوی سوم زن باشند، که در واقع یکی از برنامه‌های محوری که در این راستا انجام شد توی همین هفته بسیج روز گذشته، ما یک همایش 4000 نفره‌ای رو داشتیم در تالار بزرگ وزارت کشور و این در این همایش از 40 بانوی نخبه بسیجی در عرصه‌های مختلف که نمادی از همین الگوی سوم هستن تقدیر شد. اینها معرفی شدن به نسل جوان که هر کدوم از اینها در یک عرصه، برخی در عرصه علمی، برخی در عرصه سازندگی، برخی در عرصه کارآفرینی، برخی در عرصه در واقع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، هر کدوم به نوبه خودشون یک الگو حساب می‌شدن که این در واقع در این همایش معرفی شدن این 40 بانوی بسیجی. و سعی ما بر این هست که در عرصه رسانه و فضای مجازی تو این حوزه الگوساز باشیم. یعنی الان شما وقتی با بسیاری از دختران جوان صحبت میکنید، خب به الگو بودن شخصیت‌های بسیار عظیم مثل حضرت زهرا و حضرت زینب به عنوان الگوهای صدر اسلام اشاره می‌کنند، اما خواهان معرفی الگوهایی در شرایط کنونی جامعه هستند که نماد و مصداق همین الگوی سوم باشه. که ما مصاحبه‌هایی هم با این 40 تا بانو در واقع ترتیب دادیم. این مصاحبه‌ها به صورت کاملاً تفصیلی از اینکه اینها زندگی خودشون چگونه آغاز کردن، چه موفقیت‌هایی داشتن در عرصه بسیج، چه فعالیت‌هایی داشتن و به چه نخبگی دست پیدا کردن که امروزه در واقع معرفی شدن، این مصاحبه ها انجام شد، در واقع سطح کانال ها و رسانه ها و سایت هایی که داشتیم منتشر شد و به خبرگزاری ها هم داده شد. سعیمون این هست که توی این بحث پیام حضرت آقا بیشتر به نشون دادن الگوها و مصداقها اشاره بکنیم. فقط هم بحث مصاحبه نبود، ما یکی دو تا کلیپ هم از به صورت مستندگونه از زندگی این افراد در واقع تهیه کردیم. یکی از همین افراد در واقع خانومی هستش که مدرک پروفسورا دارن در رشته در واقع زیست شناسی و گرایش های اون، که روی بحث سلول های مثلا سرطان شناسی کار میکنن. این خانوم کاملا بسیجی هستند، در استان یزد ساکن هستند، چندین فرزند رو دارن، در عین اینکه به بحث فرزند آوری و بحث مادری و نقش همسری خودشون پرداختن، در واقع مدرک فوق دکترای خودشون از بهترین دانشگاه‌های در واقع خارج گرفتن و حتی آخرین یافته‌های خودشون رو وقتی می‌خواستن سال گذشته به اون دانشگاه در حوزه بحث سرطان شناسی و سلول‌های اون عرضه بکنند، ازشون دعوت شد که به اون دانشگاه برن و در واقع اون مطالب علمی خودشون رو ارائه بدن. ایشون گفتن که این علم از جانب کشور ما هست و شما اگر خواهان این علم هستید باید به کشور ما بیاد، که اون دانشگاه در یک صدر هیئت در واقع بلندپایه علمی به کشور اومدن و در یک جلسه کاملا رسمی از آخرین یافته های این خانم بسیجی در واقع بهره‌مند شدن و مراسمی هم برگزار شد، حالا لوح افتخاری هم بابت یافته های علمی به ایشون تقدیم شد. این فرد یکی از این 40 بانوی هستش که حالا امسال در هفته بسیج معرفی شد و ما یه مستند مثلا حدود 1/4 از زندگی این خانوم و مستندهایی از زندگی این اشخاص داریم تهیه میکنیم و تهیه شده برخی از اینها که بتونیم اینها رو در بستر فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی و رسانه ملی به بقیه افراد هم معرفی بکنیم. این اقداماتی هستش که حالا به عنوان نمونه
خیلی جالب بود خانم دکتر. قسمت بعدی نمونه موضوع بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. آقای جعفری عزیز، چی شد بسیج تصمیم گرفت معاونت فضای مجازی به وجود بیاره؟ چه اتفاقی افتاد که در واقع بسیج و اون تفکر بسیجی به اینجا رسید که برای تبیین استراتژی خودش باید یک معاونتی با اسم معاونت فضای مجازی به وجود بیاره؟
ببینید، خب بارها مقام معظم رهبری در حوزه میزان اهمیت فضای مجازی بیاناتی داشتن که مهمترین فرمایش ایشون این بود که اگر من رهبر انقلاب نبودم قطعا مسئولیت فضای مجازی رو به عهده می گرفتم و این نشون دهنده میزان اهمیت فعالیت در این حوزه است. همیشه بسیج در طول این 40 سال گذشته هر جا که نقصی وجود داشته در فرایند پیشرفت و توسعه کشور، بسیج ورود پیدا کرده و سعی کرده کمک بکنه به اینکه به انقلاب کمک بکنه، به نظام کمک بکنه، برای اینکه مشکل و نقص برطرف بشه یا اختلال برطرف بشه. از اونجایی که کاملا بدیهیه، ما متاسفانه در طول چند سال اخیر دوچار یک ولنگاری در فضای مجازی شدیم. عملا فضای مجازی ما با بهره‌گیری از زیرساخت داخلی، با بهره‌گیری از منابع و اعتبارات داخلی توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی دستخوش تحولات و اتفاقات عجیبی میشه و خالی بودن عرصه از فعالیت‌های جدی در جبهه انقلاب اسلامی برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، برای دفاع از باورها و اعتقادات مردم، یکی از دلایل مهم حضور بسیج در عرصه فضای مجازی است در لایه‌های مختلفش، که متاسفانه می‌بینید ما از طول سال‌های گذشته، از 88 تا 96 تا تابستان داغ و وقایع از این دست که همین چند روز پیش هم هفته گذشتم کمی توی این حوزه ما شاهد یه سری موارد بودیم، در فضای مجازی لیدری به وجود آوردن آشوب، اختشاش و برهم ریختگی ذهنی مردم، ایجاد التهاب در حوزه‌های مختلف، هم از حوزه‌های اقتصادی، حوزه‌های فرهنگی و سیاسی و قصع الاحزاب، خب به واسطه شبکه‌های اجتماعی که از زیرساخت داخلی استفاده می‌کنن اما مدیریتشون در خارج از کشور هست، فعالیت‌های خودشون می‌کنن و کمتر پیش می‌آمد که به صورت یک پارچه منسجم و سازمان یافته بسیج با کمک جبهه مردمی، با کمک خود مردم بتونه بیاد و در مقابل اینها اقداماتی را انجام بده و بتونه به واسطه حضور خود مردم در فضای مجازی مقابل این خواسته های غلط و سازمان یافته غلط جبهه مقابل بایسته، که الحمدلله با تدابیری که اندیشیده شد بسیج وارد این حوزه شد، هم در حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی، هم در حوزه تولید محتوا، هم در حوزه تا حدودی سازماندهی جبهه مردمی برای مقابله هدفمند برای در فضای مجازی. الحمدلله توفیقات بسیار خوبی رو کسب کرد و توی چند سال اخیر به طور قابل توجهی موفق شد در عرصه فضای مجازی مقابله بکنه و جلوگیری بکنه از بروز التهابات بسیار حاد در عرصه فضای مجازی. این یکی از مهمترین دلایل حضور و وجود بسیج در عرصه فضای مجازی است، که خب دلایل متعدد دیگری هم هست که از جملهش میشه گفت خب از بدیهیاتی است که ما من یه مثالی رو همیشه میزنم اینجا بد نیست بهش اشاره بکنم، معتقدم در کنار همه دلایل مهمی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، یکی از مهمترین دلایلی که انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 پیروز شد استفاده از ابزار روز بود. همینطور که غربی‌ها میگن انقلاب 1979 انقلاب نوار کاست بود، اون موقع ابزار روز نوار کاست بود و حضرت امام با بهره‌گیری از همین ابزار و انتشار بیاناتشون و پیام‌هاشون و در اختیار مردم قرار دادنش موفق شدن در واقع به این پیروزی بزرگ تاریخی به کمک مردم برسن و به دست بیارن. بدیهیه ما در سال 1379 اگر اشتباه نکنم یا 74 هم مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب حوزه علمیه اهواز بیان داشتن این موضوع رو که روحانیت شیعه باید برای انتقال پیام به حق خود از مدرن‌ترین ابزار روز استفاده بکند. خب امروز هم که ما در سال 1398 هستیم و در دهه‌ای هستیم که عرصه فضای مجازی مهمترین ابزار انتقال پیام برای مخاطب هست، قطعاً بسیج به عنوان یک بازوی مردمی دفاع از آرمان‌های انقلاب برای انتقال پیام حق خودش باید از ابزار روز به بهترین نحو ممکن استفاده بکنه.
بسیار ممنونم ازتون آقای جعفری عزیز. در قسمت‌های بعدی برنامه در مورد چرایی حضورمون در عرصه‌های نوین فضای مجازی باهاتون بیشتر صحبت می‌کنیم. خانم دکتر خطیب زاده، تو قسمت قبلی صحبت‌هامون با عنایت به صحبت‌هایی که شهید مطهری داشتن و مقام معظم رهبری سال 1382 توی کنگره 7000 شهید دفاع مقدس زنان کشور داشتن صحبت کردیم، یک موضوع خیلی حائز اهمیت هستش، اونم اینه که الان محور جریانات رسانه‌ای غرب سعی بر این داره که به نوعی زنان و بانوان ایران رو در نوع نگاه دوم که نگاه ابزاری به زن هست نگه داره و ما شدیداً اعتقاد داریم که نسل سوم زنان رو درباره صحبت کنیم و جایگاهی که زنان داره. به هر حال حضور زن در شیعه بحث خیلی قدیمی هستش، ما اعتقاد داریم از قیام عاشورا این تبیین رو حضرت زینب به عهده داشتن تا همین الان که ما هستیم زنان و بانوان این جامعه هستن که اگر نباشن یقینا مردان ما هیچ کاری رو نمیتونن انجام بدن. من خواستم از شما سوال بپرسم که شما چه برنامه‌هایی تو فضای مجازی داری برای اینکه دختران ما، زنان این کشور رو آموزش بدید؟ تو هم موضوع سواد رسانه یه مقدار میخوام با شما بیشتر صحبت بکنم، میخوام بدم چه برنامه ویژه‌ای برای این قش از جامعه ما دارید؟
یکی از معاونت‌های بسیار مهم و تاثیرگذاری که در همین بحث فضای مجازی بسیار شکل گرفته بحث معاونت آموزش هست که به صورت تخصصی تو حوزه آموزش سواد رسانه‌ای و سایبری کار میکنه.
به صورت تخصصی؟
بله.
جالب، من نمیدونستم.
بله. و این معاونت آموزش اصلا یکی از فعالیت‌های بسیار مهمش برگزاری همین دوره‌های آموزشی تو حوزه سواد رسانه‌ای و سایبری هست. که حالا بسیج جامعه زنان کشور هم و قسمت فضای مجازیش هم به عنوان بخشی از این بدنه این بحث آموزش رو به صورت جدی دنبال میکنه. من باید بگم ما امسال به عنوان اولین بار یه دوره در واقع با سرفصل مشخص و مختص حوزه زنان و خانواده، دوره خانواده و فضای مجازی، که این دوره از یک سری کلاس‌های آموزشی یک ساعته تشکیل شده بود، حدود 12 تا 15 جلسه بود.
به صورت ورکشاپ برگزار می‌کنید؟
از طریق سامانه LMS، یعنی کاملا به صورت از طریق سایت و اینترنت و به صورت آفلاین هست، یعنی آنلاین نیست که
هر متوجه شدم. بله.
این دوره در واقع کار بحث اطلاع رسانیش از طریق ما به رده ها انجام میشه، بعد داوطلبان، حالا خواهرانی که چه بسیجی هستن و چه شاید هم عضویتی در بسیج ندارن ولی علاقه مند به گذراندن این دوره ها هستن، ثبت نام میکنن در یک سامانه خاصی، مشخصات خودشون رو وارد میکنن، بعد از اینکه مدت ثبت نام به پایان رسید از یه زمان مشخصی دوره آغاز میشه به روزهای مشخص. حالا مثلا فکر کنید یک دوره برگزاری قبلیمون که حالا پاییز بود یک ماهه بود، این دوره بعد از اینکه یک ماه به پایان میرسه ما از طریق اون سامانه این ارزیابی رو داریم که کدوم شرکت کننده چند جلسه و چند ساعت از این دوره استفاده کرده. بعد از اینکه این دوره رو در واقع فراگیران عزیز تیم میکنن، آزمونی برگزار میشه از دوره. دوره به صورت فیلم‌های ضبط شده هستش که در واقع پخش میشه. ما دوره مختص خودمون به اسم خانواده و فضای مجازی رو برگزار کردیم. توی این محتوای این دوره سعی شد که آسیب‌های جدیدی که رسانه‌ها و فضای مجازی برای خانواده‌ها دارن در واقع برشمرده بشه، راهکارهای مناسب با اون عرضه بشه، به گونه ای که بسیاری از مادران تو عرصه بحث تربیت فرزند خودشون که بدونن چگونه باید با رسانه‌های جدید مواجهه داشته باشن، خودشون، خانوادهشون و فرزندانشون، که بهترین استفاده رو ببرن و کمترین آسیب رو در واقع داشته باشن. و بخشی از اون حالا سناریوهایی که به قول شما از خارج از مرزها برنامه ریزی میشه برای اینکه زنان جامعه ما رو دچار تغییر، تحول و دگرگونی کنن و اون رو از سبک زندگی اصیل اسلامی و ایرانی خودشون فاصله بدن، در واقع بخشی از نقشه ها و پروژه ها و جریان ها در واقع تبیین بشه، شکافته بشه با مصداق، مثال و نمونه پخش فیلم، که این دوره در واقع خوشبختانه میگم امسال سال 98 ما اولین بار بود که یه همچین اقدامی رو داشتیم.
استقبال
نه استقبال ما این دوره ها رو به صورت استانی برگزار میکنیم. مثلا یه دوره خاص برای یک استان برگزار میشه، وقتی که دوره کاملا اتمام پیدا کرد و حالا حتی گواهی ها هم صادر شد استان بعدی، فرصت این که بتونیم در تمام کشور این دوره رو برگزار کنیم نداشتیم. انشاءالله تکمیل این دوره ها رو با سال آینده هم خواهیم داشت. غیر از حالا بحث دوره های عمومی که برای فراگیران عام جامعه داریم، ما دوره های خاص و تخصصی هم داریم که ما امسال برای اولین بار دوره تربیت مربی سواد رسانه خواهران رو برگزار کردیم که هدفمون تربیت مربی تخصصی توی این حوزه بود از خواهران بسیجی. یه سری حالا دوره آموزشی بود با بهترین اساتید این حوزه که برگزار شد طی 15 جلسه با همراه پخش فیلم، حالا کلیپ و چیزهای آموزشی که بعد از برگزاری دوره و دادن تکالیف مختلف توی دوره، چون می‌خواستیم دوره به گونه‌ای باشه که فردی که از این دوره فارغ التحصیل میشه به مربی تو این حوزه تبدیل بشه. آزمونی برگزار شد، نتایج آزمون هم اعلام شد که انشاءالله حالا گواهی افراد صادر میشه و ما برای این مربیان سواد رسانه‌ای هم که تربیت انشاءالله داریم می‌کنیم برنامه داریم که این مربیان ما در واقع پایگاه‌های بسیج سراسر کشور خودشون برگزار کننده کلاس‌های سواد رسانه‌ای باشن برای علاقه‌مندانی که توی این حوزه ثبت نام می‌کنن و دلشون می‌خواد آموزش تو حوزه همین بحث سواد رسانه‌ای و تبیین ببینن، که انشاءالله اگر بتونیم تعداد این مربی‌ها رو افزایش بدیم هر پایگاه یک مربی سواد رسانه‌ای در واقع تو حوزه خواهران ها، یعنی ما این حوزه‌ای که صحبت می‌کنم اختصاصی ویژه بانوان هستش داشته باشیم.
خیلی ازتون تشکر میکنم.
این زمان اگر علم زسفشان برید سر، که این بسیجیان پر هنر لباس عافیت به تن دریده اند، به اوج اعتلای جان رسیده اند.
چرا توان که تا کند بیان کنون حماسه بسیجیان، اگر به چشم دل نظر کند کسی که از نبرد آن پردلان، سفر مهاجمان به هم شکست شد همین ز صدفت ایمان.
با هوا شنا گردد از همه جهان جدا گردد، جان چو مظهر صفا شود ز دام تن رها شود، قبول درگاه خدا گردد. آن که خالی از هوا گردد پر ز نشوه بلا گردد، مست باده لقا شود به عالم بقا شود، که در وجود حق فنا شود.
چرا توان که تا کند بیان کنون حواسه بسیجیان، اگر به چشم دل نظر کند کسی که از نبرد آن پردلان، سفر مهاجمان به هم شکست شد همین ز صدفت ایمان.
عجب نباشد این زمان اگر قلم ز وصفشان بریده سر، که این بسیجیان پرهنر لباس عافیت به تن دریده اند، به اوج اعتلای جان رسیده اند. چرا توان که تا کند بیان